دنباله گرفتن یک پول تجاوز بود و پس متجاوز هست. این که ما اثبات بکنیم که ایالات متحده امریکا حملات علیه جمهوری اسلامی ایران رو از طریق رژیم جعلی هدایت کرده و کنترل داشته، همین برای ما کفایت میکنه و موضوع اون و طرح اون در مجمع عمومی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. به طور کلی حقوق بین الملل که آمیخته در روابط بین المللی، هدفش در ابتدا این نیست که بتونه مثل نظام حقوقی داخلی بپردازه. ما همونطور که فرمودید بعد از حمله رژیم بعث عراق به دولت ایران، ما دیدیم که تا 12 سال هیچ اقدامی نشد تا زمان آقای خاویر پرز دوکویار که ایشون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بودن و ورود کردن. خب این خیلی میتونست در اون زمان به ما کمک بکنه، یعنی این که ما میتوانستیم در زمان مختزی دولت عراق رو، دولت وقت عراق رو متجاوز قلمداد بکنیم. خب این میتونست منجر به صدور قطعنامه بشه، صدور قطعنامه زود هنگامتر که ما دیر کمتر آسیب ببینیم، چون به طور کلی ما یک دولتی بودیم که صرفا داشتیم دفاع میکردیم و فقط از خودمون دفاع میکردیم. حتی جاهایی رو هم که امکان این داشتیم که بتونیم آسیب جدی وارد بکنیم، به دستور امام راحل این کار رو انجام نمیدادیم.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این هفته گفتگوهایی داشت با وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و همچنین افغانستان. در گفتگو با محمد ساقدار وزیر خارجه پاکستان تاکید شد بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان. آقای عراقچی بر عزم ایران برای بست و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف هم تأکید کرد. آقای عراقچی ابراز نگرانی کرد نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان و بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای مؤثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تأکید کرد و البته آمادگی ایران را برای هر نوع مساعدت جهت نیل به این هدف اعلام کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگوی هم داشت با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه. در این گفتگو هم آقای عراقچی ضمن ارج نهادن نسبت به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان بر اهمیت گسترش رایزنی‌ها جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه هم اعلام کرد. وزیر خارجه ایران گفتگوی هم داشت با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان. در این گفتگو روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر افغانستان و پاکستان در استانبول به بحث گرفته شد. وزیر خارجه ایران آقای عراقچی در این گفتگو بر ضرورت حل مسئله بین افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه به افغانستان پیشنهاد داد. وزیر خارجه افغانستان هم با بیان این که هیئت مذاکره کننده این کشور با حسن نیت با مقامات پاکستانی دیدار کرد افزود حل مسائل از طریق دیپلماسی و تفاهم در اولویت برنامه‌های هیئت افغانستانی قرار گرفته بود. اما پیرامون نقش کشورهای منطقه در حل اختلافات افغانستان و پاکستان بشنویم نظر محترم اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی را.
من فکر میکنم که دلیل عمده این تلاش ها میتونه ثبات منطقه بوده باشه و کشورهای منطقه به این نکته اذعان دارن اگر در صورت افغانستان و پاکستان دچار یک درگیری طولانی مدت بشه و عملا وارد یک جنگ و کشورهای منطقه شاهد جنگ در منطقه بوده باشن، آثار و تبعات این جنگ میتونه دامنگیر کشورهای منطقه بشه و بی‌ثباتی در افغانستان به یک شکلی میتونیم ادعا بکنیم که بی‌ثباتی در منطقه را هم در پی خواهد داشت. بنابراین ما تلاش کشورهای منطقه برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان از راه دیپلماتیک به این دلیل می‌بینم که می‌تونه بی‌ثباتی در این کشورها، بی‌ثباتی در منطقه را در پی داشته باشه و بی‌ثباتی در منطقه یقیناً دامنی همه کشورها را خواهد گرفت.
خب صحبت‌های آقای ندیم بود. باز هم در این باره ببینیم که آقای منگل کارشناس سیاسی چه نظری دارد.
چه خوب ارشی دولت پاکستان اگر ادعای اسلامی رو یک مملکت اسلامی رو میکنن، چرا یک دولت اسلامی و برادر و همکیش و همزبان ما از ایران هستن، چرا گپ از اونا رو قبول بکنن؟ بگذارن که اونا بشینن در بینشن. افغانستان آماده هستن، همیشه گفتن که ما همیشه با میز مذاکره با میز صلح میشینیم. اگر ایران به اصطلاح طبعا یک دولت سالس هست، دولت همکیش ما هستن، دولت هم مذهبی ما هستن، اونا در این مورد به اصطلاح گپشن باید بپذیره قبول کنن و بیان صادقانه با میز مذاکره بشینن که به یک توافق برسی و کشیدگی که باعث تباهی اردو ملت ها میشن، مردم تباهی مردم میشن از نگاه اقتصادی. دیگه اینا یک صلح بوجود ده و راها باز شوه، یه دشمنی از بین بره، اینا مشکلی خود با ملت خود داخل خود حل بکنه، کار خوبی است. ما هم ایران تقدیر میکنم که ایران با اصطلاحی تقاضا را کرده و میانجیگری میکنن به صفت یک دولت مسلمان و مؤمن.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه گروه هفت در کانادا راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی اساس، غیر مسئولانه و مردود دانست. بقایی تکرار موضع غیر مسئولانه کشورهای عضو گروه هفت در تایید اقدام غیر قانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را به منزله حمایت آنها از یک اقدام متخلفانه بین المللی دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه هفت به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را تطهیر نمی‌کند. از سوی دیگر مؤسسه بین المللی رهگیری نفتکش‌ها در گزارش جدیدی اعلام کرده که صادرات نفت خام ایران به بالاترین میزان خود در 7 سال اخیر رسیده است. مؤسسه بین المللی رهگیری نفتکش ها تانک ترکز اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر 2025 برابر با سنباله و میزان 1404 و حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در 7 سال اخیر است. تارنمای این مؤسسه در پیام اعلام کرده که صادرات نفت ایران در سپتامبر 2025 به سطحی رسیده که از سال 2018 تا کنون بی سابق است. دکتر حمید رضا غلامزاده کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع، با هم بشنویم.
زمان آقای اوباما به طور جدی تلاش داشتن که فروش نفت ایران رو محدود بکنن و نفت همچنان شما گفتی بسیار موضوع مهمیه، نه فقط برای این بلکه برای کل دنیا. ما یکی از مهمترین منابع درآمدیم نفت است، بله، و برامون خیلی مهم. اما به هر حال اقتصاد جهان هم داره با نفت میچرخه و همچنان نفت و فرآورده های نفتی مهمترین کالای تجاری در دنیا به حساب میان و ورود و خروج ایران توی این بازار که بتواند یا نتواند بفروشه تأثیر جدی رو کل بازار خواهد داشت، ایران که مهمترین تولید کنندگان نفته. از طرفی فقط برای بحث تحریم نفت ایران یک بخشی فشار به ایران بود که بتونه ایران رو کنترل بکنه، یه بخشش هم تغییرات بازار نفت آمریکاست. و اول آمریکا با یک تولید کننده نفتی و قیمت نفت براش اهمیت داره، برای همین هم یک تیر و دو نشانی رو میدید آمریکا که بتونه ایران رو مهار بکن، اجازه بیشتری که تحریم ها مؤثر بیفته. از طرف دیگه شرط بازار داخلی خودش و نقشی که در بازار نفت دارن بهبود پیدا کنه، تقویت بشه و در همین راستا هم از گاهی به مجموعه اوپک نه فقط ایران فشار این پر تحریمگری قیمت نفت در بازار جهانی وارد کرده. اما خب این سیاست شکست خورده، یعنی زمان آقای اوباما که اینا تلاش کردن نفت ایران رو مهار بکنن، بعد اومد دوره اول آقای ترامپ که فشار حداکثری رو به عنوان سیاست تحریم‌هایش در قبال ایران مطرح کرد و هم ایام هیچ مثل جان بولتون که تندترین آدم در کابینه ترامپ بود در دور اول و به شدت ایران ستیز داره به شدت ایران ستیز هست، ایشون از آن کسی که این کمپین شکست خورد. دوره آقای بایدن هم این مسیر رفت جلو، این معروف هست به اشتباه در بعضی از محافظ استانیلی تحصیلی ما آقای بایدن اجازه داد که ایران نفت بیشتری بفروشه. آقای بلینکن که وزیر خارجه آمریکا بود رفت توی اجتماع کنگره و به شدت باهاش تند برخورد کردن و پرسش و پاسخ باهاش انجام دادن و اونجا ایشون مکرر جلوی فروش نفت ایران رو بگیریم. همین اتفاق الان در همین دوره کنونی که آقای ترامپ دومین دورش رو داره میزنه هم وجود داره.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. آدرس سایت ما farsooday.ir/dari در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی
به نام حضرت دوست، خدای خوب و مهربان. با لطافت صبحی که امروز خدا بر ما و شما عنایت کرده، با روشنی فردایی که به آمدنش باور داریم و با گرمی محبت و دوستی، سلام. سلام به شما خانواده های عزیز، خانواده های عزیز افغانستانی، چه در افغانستان و چه در ایران، هر جایی که صدای ما را میشنوین، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم و خوش هستیم که امروز هم در کنار ما هستیم. بر رسم زندگی یک شنبه خوش آمدید.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
رسم زندگی چون سرشار از صحنه‌های زیباست و امروز یک شنبه از فضای دوستی در خانه و خانواده گپ میزنیم، از اکسیژن دوستی و رفاقت در بین اعضای خانواده گپ میزنیم، بسیار خوشحال میشیم که امروز هم ما را همراهی بکنید. یک هفته میخواییم از دوستی و رفاقت گپ بزنیم و فضای دوستی و رفاقت در خانه و خانواده شما چطور هست؟ از نظارت و دوستی میگیم و اینکه برای دوستی ها چه حد و مرزی قائل شویم. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوست عزیز، تصور کنین که در خانه و خانواده دوستی و محبت و رفاقت و چیزای خوب نباشه. چی میشه؟ خب معلوم است، او خانه مسافرخانه میشه. فضای مسافرخانه بازم خوب است، چون حال همدیگر رفقا پرسان میکنن، آدم ها بی دوست تنها میشن و اگر هم در ظاهر با هم باشن بازم تنها هستن. پس حتی تصورش هم سخت است. آدم بی دوست آدم تنهاست.
دوست صادق باشه، خیانتکار نباشه، دوست پاک باشه. بعضا خیلی خیانتکارم دیگه، دوستی ها خیلی مثلا سر آدم کلا میرن دیگه. یک گفه هست دیگه، میگم خیلی دقیق باشه تا یک دوست خوب پیدا کنی. فعلا هم دوست خوب پیدا کردن خیلی مشکله. متاسفانه در شرایط فعلی بالاتر از 90% رفاقت ها و دوستی ها بیشتر به مطلب است. یا پولدار باشی به خاطر پولت هم را دوستی میکنن، یا مثلا موقف داشته باشی که از موقفت استفاده بکنن.
خانم خانه سرپوش دیگه موند و از آشپزخانه وارد سالن شد. اولادا وقت خانه را جمع جور کرده بودن و مادر از اینکه همه جای مرتب و پاک و ستره بسیار خوش شد. ده همی اصنا صدای زنگ دروازه اولی آمد و مرد خانه سودا بدست در آمد و اول سراغ همسر خدا گرفت. سلام خانم جان، مانده نباشی، امروزت چطور است؟ اولادام وقت خلطای سودا را واز کردن که چی بر اونا خریدن. صدای مرد آمد که میگفت خانم جان، هنوزم بر خانم ها اجازه کار نمیتن، ولی خدا میربان است، حتما یک رای پیدا میکنین. تو سالها درس خواندی و الان باید فعالیت داشته باشی. دوستای عزیز، شاید اولین خاطره دوستی ما با فلان همسایه و همکار یاد ما بیایه یا شاید هم نیایه. شاید اولین رفاقت ما با کسی در جای شروع شده باشه. اما دوست قد در خانواده قرارداد نانوشته است که محکمتر از هر سندی است، چون ما با لبخند و محبت پدر و مادر بزرگ میشیم. خانواده‌ای که قرار است نماینده جامعه باشه. و یاد میگیریم که ای دوستی و رفاقت به خواهر و برادر و دیگه اطرافیان خود ما هم منتقلش کنیم.
بعد از خدا و قرآن و شهدا و ائمه اطهار و خانواده وجود داره. خانواده هست که در تمام قسمت های زندگی انسان، در تمام پس بلندی های زندگی انسان رول اساسی را داره.
فکر کنم که از تمام دوستی ها که در اول باید والدین مواظب رفتار خود همراه طفلای خود باشن.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید، بخش گزارشی برنامه را بشنوید. میریم به هرات و از شیما وفا میشنوید.
دوست گاهی میان کار و خستگی روزانه فراموش میکنیم که خانواده نخستین دایره دوستی در زندگی ماست. پدر، مادر، خواهر، برادر، همه کسانی هستند که اگر درک و محبت میانشان باشد، خانه تبدیل میشود به پناهگاه عشق. در مصاحبه امروزمون از شهروندان هرات خواهیم پرسید دوستی در خانواده یعنی چی و چطور میشود در جمع فامیل گوش شنوا و دل مهربان داشت. خدمت شما همکار عزیزم در استودیو، شنونده های ارجمند در رسم زندگی، سلام عرض میکنم. امروز هم از همراهی شما در این مصاحبه تشکر میکنم.
سلام، روز شما بخیر. بانو سروری میباشم از هرات.
خانم سروری سلامت باشین. موضوع گفتگوی ما و شما روی کلمه قشنگ دوستی هست. چرا باید در زندگی اول خودمان را دوست داشته باشیم؟
دوست داشتن یک واژه خیلی خوب میباشه و کسی که خود خود دوست داره میتونه احترام به خود خود داشته باشه، میفهمه یک چیزی که میخوایم. همیشه در جامعه چیز وجود داره که اگه میخوای یک جایی برسی از خود شروع کن. وقتی ما خود ما به خود خود احترام نذاریم، وقتی خود ما به خود ارزش قائل نشیم و خود ما خود خود دوست نداشته باشیم، نباید توقع از بقیه داشته باشیم که ما رو دوست داشته باشن، به جایگاه ما احترام بذارن. و همیشه میگم حق گرفتیم به حق خود برسیم. با دوست داشتن خود خود میتونه خود خود به حق خود برسونه.
مهم در بین اعضای خانواده صحبت میکنیم. خانم سروری عزیز، چگونه میتونیم با اعضای خانواده خود دوست باشیم نه فامیل؟
ببینین، اعضای خانواده کسایی هستند که ما اولین سر و کار ما در جامعه با اونا میشه. چون یک جامعه تشکیل میشه، جامعه از خانواده شروع میشه. یعنی در جمعی که ما وجود داریم جامعه خانواده میشه. چگونه با اونا دوست بشیم؟ چون در خانواده ما میفهمیم پدر چه رقم علایقه داره، مادر چه علایقه داره، چه خصوصیتایی دارن، چه توقعات از فرزند خود دارن، یا مثلا خواهر برادر همه ترتیب. اگه ما بتونیم اونا رعایت کنیم، یعنی اون چیزی که اونا میخواین اونا رعایت کنیم، یا مثلا اون درخواستی که اونا از ما دارن، یا ما درخواستای خود به فامیل بفهمیم که ما چه درخواستایی داریم یا چه سطحی میخوایم در جامعه پیشرفت داشته باشیم، با این ترتیب وقتی افهام و تفهیم بین اعضای خانواده وجود داشته باشه، درک وجود داشته باشه، میتونه بین دوست با اعضای خانواده خوب رفتار کنه. اون فرق نمیکنه پدر باشه یا مادر. خب اکثریت در خانواده ها مادرها با دخترها خوب صمیمی باشن، دوست میباشن، پدرها با پسرها خوب. ولی من داخل خانواده های امروزی که میبینم اکثریت خواهرها با خواهر خوب دوست میباشن و برادرها با برادر خوب. خب باز اونا از یک طریق مثلا باز همون فردی که مثلا بچی میباشه، مثلا اگه یک مشکلی کسی داره مثلا به خواهر خو میگه، خواهر به یک نوعی با پدر یا با مادر به جریان میذاره. این موضوع باعث میشه که یعنی روابط فامیلی خیلی نزدیکتر بشه و دوستانه تر بشه.
و این موضوع گوش دادن به حرف بقیه اعضای خانواده، حالا چی خواهر برادرها چی همسران، چقدر مهم هست؟ شما چی میگین؟
به نظر من اگه یک مشکل وجود داشته باشه، ما تا حرف نزنیم و شنیده نشیم، نه مشکل حل میشه و نه مشکل از بین میره. تنها گزینه‌ای که وجود داره برای حل مشکلات در خانواده فرصت دادن برای صحبت کردنه. و وقتی طرف صحبت میکنه باید حتما شنیده بشه، چون اگه قرار بشه شنیده نشه، شاید به نوعی دیگه اصلا نخواهی صحبت کنه، اصلا دیگه موضوعات و مشکلات خود نخواهی به جریان بذاره. وقتی ببینه پدر گوش نمیکنه، برادر گوش نمیکنه، یا کسی اصلا به حرف از او اهمیتی نمیده، باعث میشه که او دیگه از خانواده یا از جمع دور بشه. به نظر من شنیدن و فرصت دادن برای صحبت کردن یکی از ارکان اساسی حل مشکلات در اجتماع خانواده باشه، چی در اجتماع بیرون باشه.
یعنی وقتی اختلاف نظری پیش میاد، بهترین راه حل همون گوش دادن و حرف زدن و شنیده شدنه.
بله، اختلاف نظر خب چیز طبیعیه که افراد چون دیدگاه های متفاوتی دارن، ایده های متفاوتی دارن، ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه. به نظر من بعد از اینکه شنیده بشه، نفر بفهمه، ایده خود بیان کنه، نفر میتونه تصمیم بگیره که با این قسم افراد چی رقم برخورد داشته باشه، یا اصلا دیدگاه نیازی نیست که حتما دیدگاه قبول کنیم، با قبولانیم برای فرده. وقتی ما بفهمیم که دیدگاه این نفر با دیدگاه ما متفاوت میباشه، دنبال راهکاری میگردیم که به همون دیدگاه او شخص نزدیکتر باشه، یا همون مشکل به اساس دیدگاه از او حل کنه، یک چیز منطقی باشه، نه که بخوایم ما نظر خود با قبولانیم برای از او فرد.
خانم سروری، چی رفتارهای نشان میده که ما اعضای خانواده را درک میکنیم؟
وقتی صمیمیت بین اعضای خانواده زیاد میباشه، وقتی وابستگی های خانواده زیاد میباشه، انسان مثلا خیلی کم دنبال دوستهای بیرونی میره. وقتی در فضای خانواده سیر میشه دیگه نیازی به بیرونی نداره مثلا چی کنه. و اکثریت کسایی که با برادر و اینها دوست میباشن، با خواهر دوست میباشن، خیلی کم پیدا میشه که میخوایم به مشکلات خود بقیه از اعضای خانواده در جریان بذارم و این گونه باعث میشه که همون مشکل در خانه حل بشه و در اجتماع بیرونی شایع نشه یا پیدا نشه اون مشکل.
یک خانواده شاد در اون نقش دوستی چی هست؟
خب معمولا خانواده های شاد می باشن که اعضای فامیل با هم دیگه وابستگی خاصی داشته باشن، کسی درد یک نفر دیگه بتونه تحمل کنه یا بتونه حل کنه، مشکلی از اون حل کنه، خواهر باشه برادر باشه، خود در فضای خانواده از اونها غم وجود نداره. البته غم در هر خانواده وجود داره، وقتی با کنار هم بودن باشه اون مشکل و غم از بین میره و فضای شادی پس دوباره به خانه برمیگرده.
سپاسگزار شما و پاسخهای ارزنده شما در این مصاحبه هستیم. روزگار خوبی داشته باشین، شاد باشین همیشه.
همچنان سلامت باشین.
دوستی و رفاقت در فضای خانواده چوکات و چارچوبش کمی فرق میکنه، به خاطر که تاریخ انقضا نداره. گذشت و بخشش و نادیده گرفتن فراوان داره و کسی به خاطر چیزی دوستی نمیکنه، اما گاهی یگان پرازیت و خدشه هایی در این دوستی پیدا میشه که زیادتر مربوط به درک نکردن هاست که انشالله در برنامه حتما در رابطه با این مثلا گپ میزنیم. گاهی والدین و فرزندان زبان یکدیگر را به خوبی متوجه نمیشن؟ کارشناسان میگن که اول خود دوست داشتن و اثباتش به فرزندان از سنین خردسالی در نظر گرفته شود تا اونا اطمینان داشته باشن که والدین اونا را به هر حال دوست دارن. این اطمینان خاطر و این بستر به اونا میگه که مشکلات خود به پدر و مادرشان بگوین، اما گاهی تفاوت دو نسل باعث فاصله میشه. اینجاست که والدین باید با فرزندان خود همدلی داشته باشند. اگر در یک گفتگو هر دو طرف قصد داشته باشند تا صحبت خودشان فقط به کرسی بنشانند، این مکالمه نتیجه نداشته و این ارتباط قطع میشه. مثل گاهی اوقات که در خانواده ها به چشم میخوره که هر کدام گپ خودم میزنن. همی که گفتم من میفهمم یا تو؟ تو خام و نادان هستی، چپ بشی سر گپ ما گپ نزن. در هر صورت درک متقابل اعضای خانواده میتونه راهگشا باشه. و ما این که دوستان چقدر در خانواده اعضای خانواده همدیگر درک میکنن، چقدر دوستی هایشان بیغلغش است و چقدر سعی میکنن این فضای دوستانه را در خانواده نشر بتن، برمیگرده به این که خود ما هم بخوایم.
یه بار دیدمت دلم دست رفت، آروم 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 شدیم قلبم، میزنه تیک تیک واسه تو نبزم، تو اگه باشی میشی شاه قلبم. من عشقت رو به همه دنیا نمیدم، من امروز و فردا نمیرم، من تو لب تر کن بمیرم. من واقعیه عاشقیه حسی که دارم، جاله میشه بارون بیاد سر روی شونت بذارم، دوتایی شب بمونیم و ساحل آروم، داره میشه خنده روی لبه هر دو تامون. واقعیه عاشقیه حسی که دارم، جاله میشه بارون بیاد سر روی شونت بذارم، دوتایی شب بمونیم و ساحل آروم، داره میشه خنده روی لبه هر دو تامون. بوی بارون با تو فرق داره، برا اومدی رو
روشن شد با تو خاموشی شبام، انگاری که اون چشات یه قرص کامل ماه، با این که تا خود ما صد سال نوری راه، با این که تا خود ما صد سال نوری راه.
در این لحظه میریم صحبت ها و توصیه های سرکار خانم رقیه حسینی را با هم شنویم.
یا رحمان و یا رحیم، سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان. امروز میخواهیم در مورد خانواده که بستر شکل گیری دلبستگی ایمن هست صحبت بکنیم. نظریه دلبستگی جان بالبی میگه که کیفیت روابط اولی کودک با مراقبانش که عمدتاً پدر و مادر هست و بعد مراقب، پرستار، دایه یا کسی که او طفل سرپرستیش به عهده داره، سبک دلبستگی او را در بزرگسالی شکل میده. یک دلبستگی ایمن در خانواده و فرد این قدرت و توانایی را میده که در روابط بیرونی نیز روابط سالم، قابل اعتماد و بدون وابستگی بیمارگونه را برقرار بکنه. مثلا کودکی که نیازهای عاطفیش در خانواده به موقع و صحیح و با محبت پاسخ داده میشه. مثلا تصور کنیم که طفل خردسال من از تاریکی میترسه، وقتی من را گوش میگرم و آرامش میکنم، الگوی درونی یک کاری هست که این رابطه امن را جور میکنه و کودک او را فرا میگیره. این کودک در آینده در دوستی هایش، در روابطش نیز میتواند همدل، قابل اعتماد و مستقل باشه، زیرا که ترس از ترد شدن به شکل بیمارگونه در او وجود نداره، بلکه به عنوان یک حامی مهربان میتونه ایفای نقش بکنه که در نقش همسری، مادر بودن، پدر بودن، معلم بودن و هر شغلی را که حتی در جامعه داره، او نقش خوب حمایتگریش خوب رشد میکنه. انشاءالله که همیشه پیروز باشید.
تشکر از همراهیتان عزیزان شنونده. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. فردا از لزوم داشتن دوستانی باب و ناب و بیغلقش صحبت خواد کردیم. تا فردا خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا ای انیس قلب ها و مونس درد ها، نمیدانم این بار با کدامین کلام بخوانمت و با کدامین بیان نجوایت کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان ارجمند میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-717144 بر ما بفرستین. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هیچ امری نیست که دو نفر با هم در آن اختلاف کنند مگر آنکه اصلی برای حل آن در قرآن وجود دارد، ولی عقلهای مردم به آن نمی رسد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با من خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 27 سوره فتح آشنا شویم.
داستان آیات.
پیش از صلح حدیبیه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه خواب دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند. وقتی آن حضرت این خواب را برای یاران خود بازگو کرد، همگی خوشحال شدند و از اینکه پس از 6 سال بسته بودن راه مکه اکنون می توانند خانه خدا را زیارت کنند، بی صبرانه برای حرکت منتظر فرمان پیامبر بودند. در این میان مهاجران بیش از همه شاد و سرحال به نظر می رسیدند. چون علاوه بر زیارت کعبه به وطن اجدادی خیش باز می گشتند و خیشان و بستگان خود را پس از سالها دوری می دیدند و شاید هم بتوانند اموال مصادره شده خود را از مشرکان باز پس گیرند. همه می پنداشتند که برای ورود به مکه جنگ خونین در پیش است، ولی برخلاف انتظار این یک سفر عادی بود و از لوازم جنگی خبری نبود. هنگامی که مشرکان از حرکت مسلمانان بخبر شدند، در حدیبیه راه ورود به مکه را بر روی آنان بستند تا اینکه پس از گفتگوهای دو طرف پیمان صلح حدیبیه بسته شد و مسلمانان دانستند که آن سال به مکه نخواهند رفت. بنابراین گرفتار شک و تردید شدند و به هم گفتند: مگر بنا نبود ما به زیارت خانه خدا مشرف شویم؟ پس چی شد آن وعده و کجا رفت آن خواب رحمانی؟ مگر ممکن است رویای پیامبر هم نادرست باشد؟ پیامبر در پاسخ به این پرسش: من از ورود شما در همین سال خبر دادم. در این هنگام برای زدوده شدن هر گونه شک و تردید آیه 27 سوره مبارکه فتح نازل شد و فرمود:
خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت، به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تقیان فتح نزدیکی برای شما قرار داده است.
در این آیه خداوند تأکید کرد که این رویا بیشک رخ می دهد، با این حال آن را برخواست و اراده الهی موکول کرد. این نوع آموزش به بندگان است تا هنگام خبر دادن از آینده مشیت و اراده الهی را فراموش نکنند و خود را در کارها مستقل و بی‌نیاز از لطف او ندانند. در صلح حدیبیه اسرار مهم نهفته بود که با گذشت زمان آشکار شد. از جمله پایه‌های اسلام تقویت شد و آوازه اسلام در همه جا پیچید. خیبر فتح گردید و پیامبر گرامی اسلام از این فرصت برای گسیل داشتن مبلغان و نقاط گوناگون و فرستادن نامه‌های تاریخی برای سران بزرگ دنیا استفاده کرد و سودهای دیگری که افراد عادی از آن بی خبر بودند و تنها خداوند بر آن آگاهی داشت.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:38 دقیقه است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت آیات 72 تا 74 سوره نحل با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
صدق الله
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:38 است. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سلیم مؤذنزاده اردبیلی.
Wow.
وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان می کنند. سوره های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، در برنامه امروز نگاهی داریم به سوره بقره که طولانی ترین سوره قرآن است. این سوره 286 آیه دارد و بیش از 2 جزء از 30 جزء قرآن کریم را شامل می شود. سوره بقره از نظر ترتیب نزول 86مین سوره است که نازل شده است، اما در قرآن های فعلی دومین سوره بعد از حمد به شمار می رود. این سوره بعد از هجرت در مدینه نازل شده و از سوره های مدنی است.
باللوح محفوظ فسبحان الذي اوحى فكان حديثه قرآنا.
آیات سوره بقره گرچه به تدریج نازل شده و مشتمل بر موضوعات گوناگون است، ولی هدف واحدی را دنبال می کنند، مبنی بر این که مقتضای بندگی خدای سبحان ایمان به همه پیامبران و کتب آسمانی است. بر همین اساس کافران و منافقان را به دلیل آن که به خدا و پیامبران و کتب آسمانی ایمان ندارند مذمت و سرزنش می کند و اهل کتاب را به خاطر بدعتهایشان در دین خدا، انحرافات فکری و عقیدتی آنها و فرق گذاشتن بین پیامبران مورد نکوهش قرار می دهد.
بدا به حال کسانی که کتاب را با دستان خود می نویسند
و ادعا می کنند که این کتاب از جانب خداست تا آن را به عنوان کتاب خدا به سخیفترین و کم ارزشترین قیمت دنیایی بفروشند. پس وای بر آنها به خاطر آنچه نوشتند و وای بر تجارتی که کردند.
واژه بقره به معنای گاو است. در این سوره به داستان گاو اشاره شده که ماجرایی پند آموز و شگفت آور است و این سوره را به خاطر همین داستان بقره یا گاو نام نهاده اند. بر اساس آیات 67 تا 73 این سوره ماجرا از این قرار بود که فردی از بنی اسرائیل به طرز مرموزی به قتل رسید، در حالی که قاتل او به هیچ وجه شناخته نشد و این موجب نزاع و درگیری در میان قبایل مختلف بنی اسرائیل شد. برای پایان دادن به خصومت داوری را نزد حضرت موسی علیه السلام بردند و از او خواستند که پاسخ مسئله را روشن کند. آن حضرت دست به دعا به درگاه خدا برداشت. ندا آمد که ای موسی گاوی ذبح کن و از خون آن مقداری به بدن مقتول بزن. او زنده خواهد شد و قاتل خیش را معرفی خواهد کرد. بنی اسرائیل که به بهانه جویی مشهور بودند هر بار سوالاتی را درباره خصوصیات گاو مطرح کردند. مثلا گفتند ای موسی از خدا سوال کن که این گاو چگونه گاوی باشد. حضرت موسی علیه السلام پرسید و پاسخ داد نه پیر و نه جوان، بین این دو. سپس پرسیدند آن گاو چه رنگی باشد. حضرت فرمود زرد روشن، که مردم با دیدن آن دچار وجد و سرور شوند. بار دیگر از حضرت موسی خواستند که توضیح بیشتر درباره گاو بدهد. باز هم پاسخ آمد گاوی باشد که برای شخم زدن از آن استفاده نشده باشد. به این ترتیب در مقابل هر یک از سوالات آنها پاسخ لازم داده شد تا آنکه سرانجام گاوی مشخص شد که در میان بنی اسرائیل منحصر به فرد بود. این گاو به فقیری بی سرپرست تعلق داشت که در خانواده‌ای پاک و صالح پرورش یافته بود. بنی اسرائیل بناچار آن گاو را به بهایی گزاف از وی خریدند و آن را ذبح نمودند. سپس خون آن را به بدن مقتول زدند. او به اذن خداوند زنده شد و قاتل خیش را معرفی کرد.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامي.